گوش میکنم صداها، آهنگ ها را. دوست دارم این روزها از مردم بگویم، از این مردم نازنین.
با داستانها میشه سفر کرد به زندگی ها، به دیدن آدمایی رفت که شاید هیچ وقت نتونیم ازشون بشنویم. حرفا داریم، داستانها از مردم نازنینی که کنار ما زندگی میکنن.
و قصه از آنجا شروع می شود که کسی سراغ داستانی خوش می گردد.
روزها رو سپری می کنیم بدون اینکه بدونیم قصه این لحظه ها، آدم ها و اتفاق ها فردا تو داستانی آورده می شه. با روایتی از نقش اول ها تا مهمترین تصمیماشون. شاید خوش اقبال باشیم و از ما هم نوشتند، نقش های خیلی فرعی که بودند و دیدند و جزئی از این مردم نازنین بودند. امروز میخوام براتون از یک کتاب داستانی بخونم. کتابی به اسم چقدر حرف نمیزند که برگزیده ای از مجموعه داستان هاست و این داستان نوشته خانم فریبا انیسیه. آقا جون لحاف کرسی را کشیده بود تا زیر چانه و نگاه میکرد به دیوار خالی روبرویش. مامان مثل همیشه کتاب مفاتیح را باز کرده بود و زیر لب دعا میخواند. صدای عجیبی آمد. خیز برداشتم و نشستم. همه دور کرسی نشسته بودن غیر از من. حتی اسد که کوچکتر از من بود بیدار بود. مامان گفت خواب تو از همه سنگین تر است. گفتم صدای چیه مامان؟ مامان گفت صدای تیر تفنگ از نیمه شب تا حالا میاد. گفتم چرا؟ آقا جون جواب دادی صدای رگبار تفنگ گاردیاست، اما اون ستا تفنگ نیرو هواییه. میدونستم جنگ شروع میشه. گفتم چرا انقدر نزدیکه؟ گفت دیوونه های گاردی رو پشت بام اداره برق سنگر گرفتن. این را وجی گفت با دهن کج سر برگرداند. برق از چشمانم پرید. مغازه آقا جون درست روبروی کارخانه برق بود. خواب از سرم پرید. من هم نشستم کنار خواهرانم. ستایی زل زدیم به هم دیگر. جرأت نمی‌کردیم چراغ روشن کنیم، اصلا برق نداشتیم. نور اتاق از چراغ گردسوز بود که روی سینی کرسی گذاشته بودیم. وجی لب برچید و گفت هم بله پرخواب، من از همون صدای اول پریدم. مادرم هر از گاهی صورتش را بلند می‌کرد و دعایی را که خوانده بود به مریم فوت می‌کرد. مریم بعد از چند بار بارداری بی‌ثمر حامله شده بود. با نظر و نیاز 9 ماهش بود و همه منتظر بچه بودیم. خودش می‌گفت از اول محرم تا حالا هر شب جلوی خانمان سر و صدا است، اصلا نمی‌ترسد. آقا جون برای خودش بروبیایی داشت، با خیلی ها دوست بود. هر کس بچه‌اش سربازی می‌رفت و می‌خواست تهران نماند می‌آمد پیش آقا جون. هر کس وام می‌خواست راست می‌آمد پیش آقا جون. عروسی و عزا که جای خود داشت. نه اینکه آقا جون دولتی باشد، اما مغازه‌اش خیلی شیک بود. منشی زن داشت که خب کسی نمی‌دانست دختر برادرش است. دختر عمویی که خدا می‌داند از زن چندم عمو بود. آنهایی که می‌آمدند ماشین بخرند به قول ننه آقا همه از سران بودند. مامان از کار آقا جون راضی نبود، ولی آقا جون که کار راه انداز مردم بود راضی بود. هرچه ماشین خارجی و شیک بود توی نمایشگاهش بود. یادم نیست از چه وقت، اما همه آقا جون را سردار صدا می کردند. تلفن که زنگ زد همه از جا پریدیم. وجیه پرید سمت گوشی. صدای الو الو گفتنش که بلند شد همه فهمیدیم عمورزاست. به قول نن آقا از آن سر دنیا گوشی را داد دست آقا جون و گفت خیلی خشخش می کند. تلفن 3-4 بار قطع شد تا بتواند با عمو صحبت کند. عمو می گفت رادیو اونور آب گفته درگیری مسلحانه است. می‌خواست از سلامتی ما مطمئن شود. عمورزا از آقا جون بزرگتر بود. خدا می‌داند چند تا زن داشت. این را ننه آقا می‌گفت. اما انقدر گند و کثافت کاری کرد تا آقا جون را فرستاد انگلیس، مثلا شریک تجاریش باشد. این را مامان می‌گفت. اما عرضه نداشت به قدر خوراک خودش و سه تا پسرش کار کند. این را خانومی می‌گفت که ادعا می‌کرد در خارج زن عموی ما بوده. Thank you. تا می آمد چشمم بیفتد روی هم صدای رگبار خواب را از سرم می پرند و هم تاریکی، ترس از مرگ و آتش سوزی مثل خوره افتاده بود به جان ما. می دانستیم در زیر زمین نمایشگاه به اندازه 1200 لیتر یا شاید بیشتر نفت و بنزین است. در آن کم بود نفت و بنزین. مامان می گفت گناه دارد تو این سرما نفت را قایم می کنی. بده به مردم. آقا جون می گفت به جان تو بنزین برای ماشین هاست، نفت هم که استفاده خودمان است. می دیدم اهالی محل بد جوری نگاه می کردن به خانه ما که 3 طبقه بود و نوساز و حیاتش حوض آبی بزرگی داشت و هر وقت که میهمان داشتیم چند تا از زنهای همسایه می آمدن کمک مادرم، مثل وقتی که عروسی مریم بود. مریم شوهرش را دوست نداشت که بر دست آقا جون بود. همه پول عروسی را آقا جون داد. حتی خانه ارسیهشان را آقا جون ساخت تا دخترش راحت باشد. مریم می گفت پولش را خانه بخرید برای خودم. آقا جون می گفت یک مدت پیش مادر شوهر باش تا زندگی کردن یاد بگیری. مریم می گفت بگذارید درس بخوانم دیپلم بگیرم. امورضا می گفت چه بشه، در هر صورت که باید کهنه بچه بشوری. مریم می گفت من هر شب خواب می بینم معلم شدم. مادر شوهرش می گفت خواب زن چپ است، همین خیاطی که بلدی از سرت هم زیاد است، مگر می خواهی بروی برای مردم کار کنی؟ خوب بخور، خوب بپوش، خوب بگرد، بس است دیگر. مگر زن از زندگی چه می خواهد؟ مردت کار می کند دیگر. مریم گریه میکرد که من نمیخواهم عاطل و باطل باشم، شب تا صبح بروم توی کوچه و غیبت مردم را بکنم. آقا جون میگفت وضع دبیرستان ها خراب است، به درد ما نمیخورد، معلم مرد دارد. مریم زیر لبی میگفت خودش با اون بالایی ها دستش توی کاسه از آن وقت. ننه آقا میگفت چش سفید. مامان میگفت استغفرالله. مامان یواشکی با خاله درد دل میکرد و دور از چشم ننه آقا و عمه ها که هر هفته یکی دو روزی خانه ما میهمان بودند این کارها را انجام میداد. مامان گفت کجاست مادرم بیاید و ببینم. به زور شوهرم داد، گفتم نمیخواهم. گفت آخرش که چه، تصدیق ششم را داری، برو سر زندگیت، مردم میگویند حتما عیبی دارد. تا نروی که نمیتوانم اختر را شوهر بدهم. خدا بیامرز حالا بیاید ببیند چه کرده. خاله لب پایینیش را گاز گرفت و گفت خوب است 4 تا بچه پس انداختی، تازه یادت آمده؟ فرشته های بیگناه. شاید آن وقت یاد خودش افتاد که بچه اش نمیشد. ننه آقا عاشق اسد بود که تعتقاری بود و یکی یک دانه. تا قبل از به دنیا آمدنش ننه آقا عصبانی که میشد میگفت باید میرفتم دخترمویش را میگرفتم که تک دختر بود و عزیز خانواده. همه خانواده پسرزا بودن. نگاه کن فقط زنمو معصوم بین ما دختر دارد. شانس من عروسم دخترزاست. مادرم لب برمیچید و رویش را برمیگرداند. اما آقا جون میگفت ننه من دخترموم را دوست نداشتم، از زندگی هم راضیم. ننه آقا هرس میخورد. ننه آقا میگفت آن از رضا که موهایم را سفید کرد با آن کارهایش، این هم از تو. ننه آقا قهر که میکرد تا یک مدتی راحت بودیم، بیشتر از همه مامان. ننه آقا میرفت خانه عمو کوچیکه که به قول خودش همیشه هشتش گروه نوهش بود، معلم بود و به قول آقا جون کلش بو قرمه سبزی میداد. اسد میگفت قرمه سبزی که خیلی خوب است. تلفن دوباره زنگ زد. آقا جون گوشی را برداشت. ما همه خوب هستیم، مواظب بچه‌ها باش. به مامان رو کرد و گفت اکبر حالمان را میپرسد. ننه آقا که خانه عمو کوچیکه بود، آقا جون ماشین را پر میکرد از ورنج و روغن و گوشت. اگر عید هم بود میوه و شیرینی و آجیل را میبرد خانه عمو اکبر. می گفت من پسر بزرگم، وضعم خوب است، باید هوای او را داشته باشم. به این بهانه که ننه پیش اوست. هنوز یک هفته نگذشته بود که دوباره سر و کله ننه آقا پیدا می شد و می فهمیدیم با زنمو دعوایش شده است. وجی می گفت چه اخلاق بدی دارد زنمو، اصلا تحمل ندارد یک هفته ننه آقا را نگه دارد. مریم می گفت اخلاق ننه آقا خوب نیست، در کار عروسش فضولی می کنند، نمی بینی به خود ما چقدر گیر می دهد، راست برو چپ نرو. زنهای خانواده همه تو سری خورند، مردها هر کاری دلشان بخواهد می کنند. حالا دیده زنمو فهمیده است و کارش حساب و کتاب دارد و مثل یک مرد خانه را می چرخاند، بهش برخورده. مامان میگفت بچه ها نباید در کار بزرگترها فضولی کنن. مریم میخندید و میگفت بزرگترها در کار بچه ها چه؟ و میخندید، ریز میخندید، چشمانش هم میخندید. دلم میخواست بچهش که به دنیا بیاید مثل خودش باشد، ریز میزه و بلا. مریم یواشکی اعلامیه ها را میآورد و میداد به ما. میگفت هر شب توی خانه ما اعلامیه میاندازن، اما محله شما انگار از ایران جداست. کتاب را اول به من داد که بخوانم، یعنی اول داد به وجی. وجی گفت من حوصله کتاب خواندن ندارم. مریم هم کتاب را به من داد. من که همه به من میگفتن کرم کتاب. کتاب را خواندم، یک بار، دو بار، سه بار حفظ شدم. بازش که می‌کردم می‌دانستم جمله بعدی چیست. توی کتاب چیزی بود که انگار حس می‌کردم با تمام وجودم. قهرمان کتاب از این که همه مردان کوچه را گرفتند و فقط پدر او در خانه مانده ناراحت است. من تازه فهمیدم چرا روی در گاراژ خانه ما شعار می‌نویسند. قلبم گرفت. رفتم پیش مردم که آن وقتا هنوز 7-8 ماهش نشده بود و از 7 روز هفته 5 روز پیش ما بود تا مامان به او برسد. مادر شوهرش میگفت حتما بچه پسر بوده که نتوانسته نگه دارد. این هم مثل مادرش دخترزاست. گفتم مریم راستاسی آقا جون ربطی به بالا بالاها دارد؟ گفت نمیدانم. اما چشمانش رو برگردان تا من نبینم که بیحال است. گفتم ببین هر سال 6 بهمن رژه میرود. همه دوستانش دولتی ان، کار مهم دارند. با یک تلفن کار پسر آقا را درست کرد. از عجب شیر که آمد تهران شد راننده تیمسار. یک ماشین داد به آقای ثابتی. آقای ثابتی سند زد برای زمینهای پدر بزرگ که افتاده بود توی تره جنگلداری. پول زمینهایی را که رفته بود زیر آب سد هم دادن به ننه آقا. مریم میگفت نمیدونم، پس چرا دولتی نیست؟ اصلا دیدی غیر از کار نمایشگاه کاری بکند؟ گفتم یعنی ربطی ندارد؟ گفت نمیدونم. گفتم چرا نمیدونی؟ لجم گرفته بود و پا میکوبیدم کنار تخت مریم به زمین. گفت دیوانه چرا داد میزنی؟ خب اگر اینطور بود که ما هم باید فرار میکردیم توی این بلبشوی تظاهرات، اما کارهایش یک جوریست. نشسته بودم کنار دیوار و تونتون می نوشتم. وجی فضول آمد و گفت چی کار میکنی؟ دفتر رو بستم و گفتم فضولی؟ وجی گفت اگه به مامان نگفتم داری نامه می نویسی؟ همش کار آن سیمین است که با او دوستی. گفتم تو هم با خواهرش دوستی؟ وجی گفت خواهرش خانم است. دست جلو آورد تا دفتر را از من بگیرد. چنگ زدم و موهایش را کشیدم. داد زد و با مشت کوبان به کمرم. دردم گرفت. صدای جیغش که بلند شد مامان آمد جلو و گفت خاک تو گور مرده هاتون بکنن. دوباره مثل سگ و گربه افتادید به جان هم، خجالت بکشید. پرتش کردم رو به دیوار. دوباره هجوم آورد طرف من. هولش دادم و با پا زدم به پایش، اما وجی ول کن نبود. دفتر را گذاشتم توی کشو و رفتم خوابیدم از عصبانیت و فضولی وجی. مریم با چشم ابرو می‌خواست چیزی بگوید. سر سفره شام بودیم. نفهمیدم، شاید می‌خواست بگوید کتاب را قایم کردی. یادم افتاد که کتاب جایش امن است. قرمه سبزی داشتیم که اسد همیشه به آن میگفت کله عمو اکبر و ننه آقا با قربان صدقه از او میخواست از این حرفا نزند. همیشه بعد از دعوا وجی میگفت نمیخورم و مامان قربان صدقهش میرفت که ضعیف میشوی بخور. اما این بار با آن دعوای سخت آمده بود نشسته بود کنار آقا جون و لبهایش رو به هم فشار میداد و لبخند مرموزی میزد. یادم آمد هنوز کمرم درد میکند از زور مشتهای سنگینه بود. سفره را که جمع کردیم آقا جون گفت بیا ببینم مریم. اشاره داد جلو نرو. نمیدانستم چرا نرفتم، نشستم. مامان صلوات میفرستاد زیره. آقا جون دفتر را جلو آورد و گفت اینها چیست اینجا نوشتی؟ رنگ از صورتم پرید. دفتر قرمز شعارها دست آقا جون بود. ای وجی لعنتی. آقا جون گفت میدانی چیست؟ بابت هر یک از اینها گیر بیفتی کارت با کرامون کاتبین است. خرس به جانت میاندازند، هزار بلا سرت میآورند. آقا جون عصبانی شده بود، رگهای گردنش بیرون زده بود. مامان گفت خب حالا عصبانی نشو و به من اشاره داد برو برو و من مات ایستاده بودم. مریم گفت آقا جون همه توی خیابان ها از این شعارها میدهن. آقا جون گفت غلط میکنن، شما هنوز این مردم رو نمیشناسید. ندیدید روزی را که صبح گفتن درود بر مصدق، شب که شب گفتن مرگ بر مصدق؟ من دیدم اینها را، خوب میشناسم. 15 خرداد یادتان نیست که توی همین میدان ارجوی آب پر از خون شده بود؟ توی ورامین با کامیون کشته ها را بردن. الرضایی بپرس، ننش را هم آنجا کشتن. مریم گفت حالا فرق میکنه. مامان گفت چه فرقی میکنه، اینقدر با بزرگتر از خودت یکی به دو نکن. بعد دست مرا گرفت و برد زیر زمین. توی فکر بودم که دفعه بعد دفترم را کجا قایم کنم تا وجی فضولان را پیدا نکند. برای اولین بار نماز را بدون اذان صبح خواندیم. خادم مسجد با این همه سر و صدا چگونه خواب مانده بود؟ آقا جون رفت نمایشگاه و مامان هرچه دعا بلد بود به او فوت کرد. ما هنوز دور کرسی نشسته بودیم. نیم ساعت نشده که آقا جون برگشت و گفت خدا رحم کرد. باک ماشین ها خالی بود. به باک دوتا ماشین تیر خورده، چند تا تیر هم خورده به پرونده های فایل. اگر توی باک ماشین ها بنزین بود محله رفته بود رو هوا. مامان گفت با دوتا تیر؟ آقا جون گفت نه، با انفجار نفت و بنزین زیر زمین. اسد گفت آقا جون کدوم ماشینا؟ آقا جون گفت پژو سبزه و تویوتا سفیده که تازه گمرک تحویل گرفتم. خورشید سست و بی‌نمق نور خود را در شهر پهن می‌کرد. خروس محله بی‌توجه به سر و صدا صدایش را بلند کرده بود، اما صدایش می‌لرزید. ابهت مردانه‌اش پیش سر و صدای تیر و تفنگ به هیچ می‌آمد. عمو گفت داداش باور کن طرفهای خانه ما خبری نیست. ننه آقا دلنگران شما و بچه‌هاست، بیایید طرف ما. آقا جون چیزی نگفت، اما عمو اصرار کرد. عمو گفت حداقل مریم را بفرست یا خودم میایم میبرمش، دختره 9 ماه است. آقا جون گفت نه حرف میزنی ها، چجوری بیاورمش؟ جرأت نمیکنم تا سر کوچه بروم، تو هم لازم نیست از خانه ات بیرون بیایی. صدای دیگری بلند شد، مثل صدای کشیده شدن زنجیر روی زمین. انگار 10 کیلو زنجیر بکشند روی زمین. مریم گفت صدای چیست؟ آقا جون گفت تانک ها آمدن. در صدایش چیز مبهمی بود، تا حالا ندیده بودم اینجوری حرف بزند. صدایش میلرزید و کوتاه بود، انگار میترسید از حرفی که از دهانش بیرون آمده بود. سکوت یک بار در اتاق حاکم شد، تمام خانه لرزید. مامان گفت یا حضرت عباس. مریم بلند شد و دستش را روی شکم بالا آمده اش گذاشت، انگاری میخواست و بچه‌اش دلداری بدهد. مامان تونتون صلوات میفرستاد و با چشمهای نگرانش مرا میپایید. اسد بلند شد رفت توی بغل آقا جون نشست، مثل همیشه انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود. صدایی از کوچه بلند شد. رادیو از صبح آهنگ میزد. آهنگ ها قطع میشد و یک نفر اعلامیه میخواند که حکومت نظامی از یک بعد از ظهر شروع میشود تا 6 صبح فردا. زنگی در که به صدا درآمد همه بی اختیار بلند شدیم و با مامان رفتیم. مامان گوشی را برداشت. مامان گفت آقا با شما کار دارم. آقا جون با زیرشلواری رفت جلوی در. ما صف کشیدیم جلوی پنجره آشپزخانه و از در نیمه باز نگاه کردیم. دو نفر بودند با شلوار سربازی و قطار فشنگ روی شانه. علی آقا هم بود، پسر همسایه‌مان با سر و صورت خاکی. چند تا از همسایه‌ها از دور خانه ما را می‌پاییدند. صدای تیر و تفنگ کمتر شده بود. صدای آقا جون می‌آمد. آقا جون گفت: صبر کن کلید را بیاورم. و آمد داخل. مامان پرسید: چی شده؟ آقا جون گفت: می‌خواهد برود پشت بام نمایشگاه سنگر بگیرد. مغازه آقا جون بلندترین ساختمان کوچه بود. روی نمایشگاه دو طبقه دیگر هم بود که انباری بود و پر از خرت و پرت. هر کس برای اساسهایش جا نداشت میآمد سراغ ما. آقا جون شلوار پوشید، کلیدها را برداشت و رفت. دست کلیدش آنقدر سنگین بود که هر وقت توی جیبش میگذاشت شلوارش یکوری میشد. نیم ساعت نشده برگشت، میخندید. نمیدانستم چرا. گفت: وسایل کارخانه اسقر آقا را که دیدن پس رفتند. تعجب ما را که دید ادامه داد: اسقر آقا مهندس شیمی است و وسایلش پر از اسید و الکل. یکی از سربازها گفت: اگر تیر به هر یک از این شیشه ها بخورد کل ساختمان های کوچه توی هواست. حاج آقا تو چطور اینها را اینجا نگه داشته ای؟ گفتم: پشت بام خانه نمی شود بیاین. آقا جون اخ کرد و گفت: نه، یک تیر به خانه خورد، دیدی چه جوری لرزید؟ اگر دیوانه ای؟ چهار تا رگبار بروند روی دیوار، پی ساختمان ضعیف می شود و می ریزد. پکر شدم. از انباری خانه ما تا دیوار نیرو هوایی 20 متر فاصله نبود و مغازه درست روبروی کارخانه برق بود، آن طرف خیابان. باز دلم هوری ریخ پایین. مریم تکیه داده بود و پشتی و مامان گوش کباب کرده با زیره به او میداد. بچه به دنیا نیامده چقدر عزیز بود. هر وقت مریم سر حال بود اجازه میداد دست بگذاریم روی شکمش و حرکت بچه را حس کنیم. یواش یواش پایش را میزد به پهلوی مریم. حاج آقا آمده بود، با آقا جون کار داشت. آقا جون گفته بود: میدانی که من 3 تا دختر دارم، صلاح نیست آنها را بیاوری تو. از پشت پنجره نگاه میکردم. خوش به حال زری، خانشان سفره انداخته بودند و به مردمی که میجنگیدند غذا میدادند. خودش میگفت: مادرم به اندازه 4 تا دیگه بزرگ عدس پلو درست کرده است. آقا جون میگفت: زن، مگر میشود سربازها را بگوییم بیاین خانه‌ای که تویش دختر است؟ مامان رو برگرداند، گفت: نمیدانم قسم حضرت عباس را باور کنم یا دم خروس را. دم خروس آقا جون کجا بود نمیدانم. خاله یک ریز حرف میزد: نمیدانی چه خبر بود خواهر، همه مردا و زنها میجنگیدند. طاهر خانم اسلحه آورده خانهش برای خودش و پسرانش، سر هر کوچه سنگر ساختند، هر شب تا صبح پاس میدهند. مامان گفت: آخر خانه شما چه دارد؟ خاله گفت: همه جای شهر مهم است، خدا رحم کرده. توی کلانتری سلیمانیه یک برگه پیدا کردند، اسم همه بچه‌هایی که روی دیوار شعار مینوشتند با آدرس خانه‌هایشان توی آن نوشته شده. میگویند کار رضا بوده. اسم برادر شوهرهای من هم توی آن بوده. چند نفر رو هم گرفتند و تحویل دادند. جوان مرگ شده ها مثل بید می لرزیدند. یکیشان شلوارش را کثیف کرده بود. خاله صورتش را برگرداند و ادامه نداد. مریم مات مان، دل من هم لرزید. صدای چکه کردن آب مرا از جا پراند. آخر با خودم گفتم: من چم؟ از مردها کمترم؟ و رفتم سراغ پیچ گوشتی. سطل را گذاشتم زیر دستشویی. پیچ که شل شد، آب کثیف و گنداب از دیوارش زد بیرون و پاشید به اطراف. مامان گفت: چه کار میکنی دختر؟ گفتم: آب رد نمیکرد، اعصابم را ریخته بود به هم. مامان گفت: حالا کارگر شدی؟ وجی هم گفت و دست به کمر آمد بالای سر من. پیچ گوشتی را بالا آوردم و تهدیدش کردم. داد زد: مامان. تقصیر خودم بود که صحبتهای خاله ناقص مانده بود. داشتم میترکیدم. باید یه کاری میکردم. آقای رحیمی و حدادی آمده بودن جلوی در کوچه و آقا جون همانجا با آنها صحبت میکرد. صدایشان نمیآمد. اصلا تعارف نکرد داخل شدن. مامان هرچه میپرسید چه میگویم کسی چیزی نمیگفت. هرچه میپیچاندمش در میرفت. کلافه شده بودم، بدجوری عرق کرده بودم. سرم را بالا گرفتم. آقا جون بالای سرم بود. گفت: چرا نگفتی مشرزا درست کند؟ رو برگرداندم و گفتم: یک هفته از مغازه تعطیل است، مشرزا کجا بود؟ من که پنجشنبه ها حقوق میدهم، حالا که مغازه بسته است نمیشود زن و بچه مردم را بی غذا گذاشت. هفته‌ای میشد که آقا جون روزی 2-3 ساعت میرفت سر کار و برمیگشت. کار کساد بود. مغازه ها تک و توک باز بودند. حتی مغازه آقای رحیمی بقال سر کوچه که کلی از او بدن میآمد، 2-3 ساعت او بیشتر باز نبود. نگاهم کرد و خندید اما کمک نکرد. دلم میخواست یک نفر کمکم کند اما کسی جلو نمیآمد. دوباره قطعاتی را که پشت سر هم روی زمین چیده بودم روی هم گذاشتم. پیچ باز هم بسته نشد. آقا جون آمد جلو، آرام گفت: این حلقه پلاستیکی زیر چینی باید باشد، نه روی آن. دهانم باز ماند. بیشتر از یک ساعت بود که با دستشویی ور می رفتم. آن وقت بعد حالا می گفت. صدایش آرام می آمد. اما اکبر می گفت: داداش اوضاع خیلی خطرناک است. مطمئنی نمی خواهی جایی بروی؟ آقا جون گفت: بله مطمئنم، اینجا خانه و زندگی من، از کجا بروم؟ عمو گفت: چه می دانم، یک مدت دهات بروی. آقا جون گفت: تو این سرما از اینجا بروم که چه بشود؟ این خانه و زندگی من است، سرمایه همه زندگی هم توی مغازه است، برای چه بروم؟ عمو گفت: بیا برویم مشتی جایی. آقا جون گفت: تابستان که نیست زیارت بروی؟ اما رویش نمیشد حرف دلش را بزند. از آقا جون خجالت میکشید. اما به آقا جون راست و حسینی گفت حالا که اوضاع قمر در عقرب شده یک مدت خانه زندگی را ول کن برویم جایی تا شهر آرام بشود. ننه آقا سر تکان داد. اما اکبر با دست به صورت کشید. هیچ کس رویش نمیشد بگوید همه اونهایی که با بالایی ها در ارتباطن در رفتن تو هم برو. خاله گفت کتاب در آمده بود که اسم همه ساواکی‌ها را در آن نوشته بودند. آقا جون گفت باور نکن، شاه با آن همه مأمور کجا بود که اجازه بدهند اسم ساواکی‌ها را چاپ کنند. خاله گفت اما اسم خیلی‌ها توی آن بود، اسم خیلی‌ها هم عوضی بود. بعد رو کرد به ننه آقا گفت چند روز پیش چند تا از همسایه‌ها آمده بودند میگفتند اسم چند تا رحیمی توی کتاب چاپ شده که اسم کوچک یکی از آنها اسقر است، یعنی همین آقا رحیمی بقال ما. آقا رحیمی هم آمده بود و قسم می‌خورد که والله من نیستم. حالا چند تا مثل او باشد خدا می‌داند. ننه آقا چهارقول میخواند و فوت میکرد به آقا جون که قد بلند داشت و چهارشانه بود. زری یواشکی آمده بود پشت بام و میگفت از فردا مدرسه ها باز میشود. گفتم خودم میدانم، اخبار گفته. گفت حالا چرا بیرون نمیایی؟ گفتم مادرم نمیگذارد. گفت مادرت نمیداند وقتی سربازها دنبال ما میکردن چجور فرار میکردی. ترسیدم، دور و برم را پاییدم. گفتم یواشتر، دیوانه شده ای؟ صدایی از راه پله آمد. برگشتم، وجی بود. گفت اینجا چه کار میکنی؟ ترسیده پرسید. گفتم هواخوری. سرم را برگرداندم. هر چه با خودم حساب کتاب میکردم راه به جایی نمی‌بردم.
روزهای روشن انتظار، فرصتی است برای شرکت در پویش ختم میلیونی صلوات. صلواتی به نیت سلامتی و تعجیل در فرج مهدی جان ایران. هر صلوات دری است برای امید و رفع گرفتاری ها. پویش ختم میلیونی صلوات.
دل برم اومده، آرام ترم وجودت یار همه چیزم. پریشان نکن تیر چشمان نکن که شهر دل زلزل خیزم. جانا چه کرده ای با ما که داده ای سامان به شهر قلبم. ای وایمون از اون چشما زیبای بی هم تا درگیرتم من. جانا چه کرده ای با ما که داده ای سامان به شهر قلبم. ای وایمون از اون چشما زیبای بی هم تا درگیرتم من. شبنم تو اصل کار این دلی غیر و پرشم من. جانا چه کرده ای با ما که داده ای سامان به شهر قلبم. ای وایمون از اون چشما زیبای بی هم تا درگیرتم من. جانا چه کرده ای با ما که داده ای سامان به شهر قلبم. ای وایمون از اون چشما زیبای بی هم تا درگیرتم من.
درود بر شما سوایای عزیز و نازنین، شمایی که در این لحظه های ناب همچنان بیدارید و در کنار ما.
ساز من از شاخ سروی جنگلی کوب جنگل سر به چرخ افراخته، چتر بال افشان و خوشخان ساله ها بر سرش مرغان جنگل تاخته.
ساز محض بعضی صداها فقط صدا نیستند، وقتی شنیده می شوند تصویر می سازند، خاطره، غرور، دلتنگی و گاهی یک نام را زنده می کنند. ایران. در موسیقی معاصر ما کم نیستند خواننده ها، اما کمند صداهایی که وقتی بلند می شوند آدم حس می کند به جایی تعلق دارد. امروز روایت صدایی است که بارها ایران را خوانده، نه فقط با یک ترانه بلکه با یک مسیر. روایت سالار عقیلی.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلوله باران، به خون کشیده شد